زمان آقای ترامپ، خیلی سریع آقای بولتون در واقع فکر کنم سال 2018 بود اگه اشتباه نکنم، اعلام کرده بود که هر کسی بخواد راجع به اقدامات آمریکا و همپیمانانش و باز تأکید میکرد که به ویژه اسرائیل بخواد تحقیقات کیفری انجام بده، از نظر ما یک مجرم هست و جرمی را در واقع علیه امنیت ملی آمریکا مرتکب شده و دادگاه‌های آمریکا میتونن این فرد را تحت تعقیب قرار بدن، که بعد به دنبال اون بحث تحریم در واقع دیوان بین‌المللی کیفری و مقامات دیوان مطرح شد. لذا این که در واقع ما نمیتونیم یک رویکرد و رفتار در واقع صادقانه از ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای دیگر اروپایی ما ببینیم که واقعا اینها دارن اون چیزی که میگویند و چیزی که در حقیقت انجام میدهند یکی باشه. از یک طرف در واقع بحث مبارزه با تروریسم را مطرح میکنند، اینکه کشورها نباید پناهگاه امنی برای گروه‌های تروریستی باشه، اما شما نگاه بکنید بزرگترین پناهگاه و محل امن گروه‌های تروریستی در واقع یا خود آمریکاست یا کشورهای اروپایی است. تأمین کننده مالی در واقع اینها، علی‌رغم اینکه میان کنوانسیون در واقع مبارزه با تأمین مالی تروریست را مطرح میکنند، اما باز خود اینها در واقع هم ایجاد کننده گروه‌های تروریستی و هم تأمین کننده مالی در واقع گروه‌های تروریستی هستند. جالب، وقتی مثلا القاعده، داعش یا گروه‌هایی که توی آمریکای لاتین ایجاد می‌کردند، اون اوایل یه مقداری خب شاید تجربه‌های اول بوده، می‌خواستن مستقیم مداخله بکنن، بعد کنگره مخالفت کرد و گفت ما نمی‌توانیم در واقع تأمین مالی بکنیم برای اینها، لذا اومدن یک شیفت کردن در واقع به کشورهای دیگر توی همین خاورمیانه و حوزه خلیج فارس و تأمین مالی در واقع گروه‌های تروریستی که ابزار سیاست ملی آمریکا هستش باز از طریق در واقع کشورهای دیگر، یعنی دور زدن کنگره، این در حقیقت تأمین شده. خدمت شما عرض کنم باز خود وضعیت داخلی آمریکا را که می‌بینید، اینکه تا چه حد مثلا به تبعیض، به مبارزه با تبعیض در واقع معتقد هستند، چقدر به حقوق سیاه‌پوستان اهمیت میدن، چقدر به حقوق مردمان بومی خصوصا سرخ‌پوستان در واقع اهمیت میدن. اینکه مثلا فرض کنید وقتی یه قضیه مثل قضیه خاشقچی در واقع مطرح شد، چقدر واقعا دولت آمریکا به عربستان، به ترکیه فشار میاره که اینها یک بحث حقوق بشری رو در واقع حلش بکنند. همه اینها نشون میده که ما صداقتی در واقع در رفتار و کردار در حقیقت گفتار آمریکایی ها در رابطه با حقوق بشر نمیبینیم.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون آقای موسوی. وقت شما باشیم در ادامه که در بخش اول صحبت کردیم قدری مستقیتر و جزئی تر درباره سیاست خارجی ایالات متحده صحبت بکنیم. در قبال تروریسم، شاید بتونیم عنوان تروریسم دولتی رو به کار ببریم برای ایالات متحده آمریکا و اقداماتی که داره، حمایت هایی که از رژیم های کشتارگر داره، مثل رژیم صهیونیستی یا اقداماتی که آل سعود در یمن دارن و دیگر کشورها. سیاست خارجی آمریکا در این زمینه چه روندی رو دنبال میکنه؟
بله، متاسفانه همطور که فرمودن مهمان محترم برنامه و دیگران، دیگر عزیزان، متاسفانه اقدامات گزینشی و به قهقرا بردن حقوق بین الملل و حقوق بشر یک امر طبیعی شده در سیاست خارجی آمریکا. یعنی کاملا تمایز در جلوی چشم افکار عمومی و در نگاه بشریت، در جلوی دیدگان بشریت ما می‌بینیم. شما اگر بخوام یک قیاسی بکنم، صرفا بحث همین منطقه خاورمیانه رو در قبال رژیم صهیونیستی، شما ببینید چه مقدار امتیازاتی قائل میشه همین رژیم ایالات متحده، همین دولت آمریکا. شما از مسئله اتمی بگیرید که رژیم صهیونیستی در یک امنیت کاملی داره به لحاظ عدم احساس فشار بین المللی و عدم مراجعه به این کشور، به این سرزمین اشغالی برای بازرسی های معمول و تقریبا برای تمام کشورهای منطقه محرز هست که این رژیم سلاح هسته‌ای داره و مجهز هست به این سلاح. اما شما ببینید که دقیقا دنیا برعکس داره، با فشار دولت ایالات متحده آمریکا داره برعکس عمل میکنه. یک کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که از ابتدا در واقع تأسیسات هستی خودش رو مورد بازرسی معقول و در واقع حقوقی قرار داده، به پیمانهای لازم و اون چیزهایی که معمول بوده پیوسته، یک سری اقدامات در واقع خود اعلام شده ای رو و یک جانب داوطلبانه ای رو ولی دقیقترش رو بگم خدمتتون انجام داده، ولی شما در برابر میبینید که در برابر رژیم هایی مثل رژیم صهیونیستی چطور تسامح میکنن، چراغ سبز نشون میدن و بیاد جلو در حتی مقابله با مردم مظلوم فلسطین و اقدامات دیگری که در منطقه اینها انجام میدن و حمایت میکنن. مورد دیگه ای که من بخوام برای شما مثال بزنم، حمایت و ارسال سلاح سنگین هست به دولت عربستان که الان چند سال سالهاست که ملت یمن رو به واسطه یک انقلابی که خود مردم یمن در سرزمین یمن انجام دادن، یک انقلاب هست، یک حرکت مردمی هست در داخل یک سرزمین،
خواست مردمی است
و اینها اومدن دارن این ملت مظلوم رو تنبیه میکنن، مجازات میکنن که چرا شما خواستید که بله مستقل باشید، چرا خواستید که در مقابل قدرت‌های منطقی و فرامنطقی بایستید. خب ارسال سلاح که میکنن، ائتلاف علیه اونها رو، ائتلاف نظامی علیه مردم یک منطقه رو تجویز میکنن و متاسفانه ما ببینیم که این مسئله ادامه دار هم هست. ما متاسفم که بگم خدمت شما که تقریبا حقوق بشری رو نمیتونیم بگیم که آمریکا گذاشته باشه، یعنی ما چیزی به عنوان حقهای بشری داریم، قواعدی داریم، اسنادی داریم، اما در عمل انقدر با دوگانگی و انقدر با شرایط متفاوت مواجه هستیم خصوصا از سوی دولت ایالات متحده که میشه گفت همطور که عرض کردم به قهقرا برده و در سیاست خارجی آمریکا کاملا مشهود است. یعنی ما امروز به قول معروف فکت داریم، موردهایی داریم، یمن رو داریم، رژیم صهیونیستی در مقابل فلسطینیان رو داریم که میبینیم ایالات متحده کاملا حمایت میکنه. در مسائل دیگری علیه خود ما حتی اگه شما ببینید که آقای نوروزی هم فرمودن در مکالمه‌ای که داشتن در این برنامه، شما در قضیه شهید سلیمانی کاملا اقدامی که انجام شد و اون سلسله اقدامات جنایتباری که منتهی شد به شهادت شهید سلیمانی هیچ کدوم مشروعیت بین المللی نداره، این شعار نیست، بر اساس قواعد موجود بین المللی هست، یک مقام رسمی بلندپایه دولت دیگری در خاک کشور دیگری، خاک کشور ثالث، مهمان رسمی دولت دیگری مورد حمله نظامی قرار میگیره، حمله مستقیم میشه، به شهادت میرسه و بلافاصله اعلام میکنه که بله کار ما بود. در صورتی که شما اگر بخواهید به این مسئله به لحاظ قواعد موجود نگاه بکنید، هم نقض حقوق بشر هست، هم نقض حقوق بشر دوستانه هست و هم نقض قواعد آمرانه حقوق بین الملل هست، از جمله منع توسل به زور. شما نمیتونید بیایید مقام رسمی یک دولت دیگر رو در خاک دولت دیگری مورد هدف قرار بدهید فقط به واسطه اینکه با شما مسئله داره، شما رو قبول نداره، هژمونی شما رو برده زیر سوال. شما نمیتونی این کار رو بکنی. هیچ کدوم از قواعد بین المللی و هیچ کدوم از قواعد حقوق بشر، از جمله مهمترین قاعده بحث حق حیات، چنین اجازه و تجویزی نمیده به یک دولتی که اگر با دولت دیگری در تفاوت بود، در عرض به حضورتون مسئله بود، بیاد و متوسل بشه به هر ابزاری و بعد هم خیلی راحت بیاد توجیه بکنه و بهانه هایی بیاره که بدتر عذر بدتر از گناه بشه. لذا در سیاست خارجی آمریکا من به وضوح میگم مسائل حقوقی و حقوق بشری کاملا ابزاری است. ما امروز واقعا صداقتی نمیبینیم، صداقتی در عمل کرده ایالات متحده نمیبینیم، مال امروز و دیروز هم نیست، البته سال هاست، ولی خب خیلی لفاظی خوب بلدن، لفاظی میکنن، با قواعد بازی میکنن، متاسفانه ائتلاف تشکیل میدن، با خب بعضی از دولت‌های خودفروخته هم هستن، از جمله در همین منطقه خود ما در خاورمیانه، که برای منافعی که دارن همراهی میکنن و این روز به روز که وضعیت بشریت رو میبره زیر سوال. شما وقتی یک شخصیتی مثل شهید سلیمانی رو میاید و اونطور مورد هجم قرار میدید، اگر همین مثال رو ما بخوایم در موردش صحبت کنیم، افغانستان رو فعلا صحبت نکنیم، عراق رو فعلا صحبت نکنیم، یمن رو فعلا صحبت نکنیم، ببین فقط همین مورد شهادت شهید سلیمانی رو صحبت بکنیم، یک شخصیتی که در کل منطقه دوست و دشمن میدانستن و اقرار داشتن که ایشون ضد تروریسمه. خب اگر ایشون در مسیر مقابله با تروریسم بوده، در مسیر رهایی انسان‌های تحت ظلم و ستمی بوده که به اونها در واقع ظلم‌های گسترده، جنایت‌های گسترده‌ای صورت می‌گرفته که به فرمایش مهمان دیگر برنامه باید تقدیر هم بشه، چرا میاد مقابله میشه؟ چرا میاد اونطوری در واقع انظار جامعه بین‌المللی و افکار عمومی مورد هدف قرار میدن و در واقع اعلام هم می‌کنن به واسطه اینکه اعتقادی ندارم به اون قواعدی که خودشون هم حتی در یه برهه‌ای در ایجادش نقش داشتن، از جمله منشور ملل متحد. این معلوم میشه اعتقادی ندارم، اما در جایی که لازم باشه استفاده بشه، ابزاری استفاده بشه، تمام اون قواعد رو اصطلاحاً علم میکنن و در مقابل اون کشور که میخوان مورد هجمه قرار بدن با یک همگرایی تصنعی که درست میکنن در دنیا، اونها رو استناد میکنن و استفاده میکنن. و من فکر میکنم که اگر بخوایم فقط بشموریم این موارد نقض حقوق بشر رو که آمریکا به واسطه اینکه منافع کوتاه مدت و بلند مدتش تامین بشه در جای جای دنیا، فقط اینها رو بخوایم بشموریم، من فکر میکنم که از حوصله این برنامه هم خارج بشه و اصلا قابل محاسبه نیست. چون یک دولتی هست که علاقه به این داره که تحمیل بکنه، جدای از امپریالیسم اقتصادی و نظامی خیلی علاقه داره که امپریالیسم حقوقی و فرهنگی هم ایجاد بکنه. از چه جهت عرض میکنم این امپریالیسم اخیری که گفتم حقوقی و فرهنگی؟ از جهت این که یک سری از قواعدی رو در دنیا، خب یه دولت‌های پذیرفتن، یه دولت‌های بنا به تمدن و فرهنگی که دارن، از جمله مثلا در حوزه اسلامی، در حوزه کشورهای اسلامی، خود مثلا برخی از قواعد حقوق بشری ملاحظاتی دارن و این ملاحظات ریشه در فرهنگ اون کشورها داره، ریشه در تمدن اون کشورها داره. چون نمیتونی این رو بیای با تحمیل، با فشار، با صدور قطعنامه، با عرض به حضورتون تحریم اقتصادی، اینها رو نمیتونی شما بیای به یک تمدنی، به یک ملتی تحمیل بکنی، چون برداشت مثلا یک فیلسوف غربی چنین چیزی هست. ممکنه که اون نگاه و برداشت فیلسوف غربی که اینها در پشت اون دارن جبهه میگیرن و حمایت میکنن برداشت زیبایی باشه، اما حتما این نبوده که بخواد تحمیلی صورت بگیره. مثلا ما میبینیم شما در حوزه حقوق بشر هم، جمهوری اسلامی ایران یکی از حوزه‌هایی هست که مورد هجمه واقعا دولت ایالات متحده قرار گرفته و همراهانش، و واقعا دارن ابزاری در حوزه‌های مختلف این ابزاری بودن مشهود هستن، عمل میکنن و تعامل میکنن. ببینیم در اونجا ما با یک امپریالیسم فرهنگی مواجه هستیم، یعنی یک فرهنگ رو، یک برداشت رو که ممکن هست پذیرفته هم باشه احتمالا در یک فرهنگی مثل فرهنگ غربی، این رو میخوان به زور، با تحریم، با نمیدونم فشار، با جفسازی، این رو بیان و تحمیل بکنم به یک ملتی که سالهاست ریشه در تاریخ داره و تمدن خودش رو داره. و واقعا جایی نیست که اگه ما بخوایم مثال بزنیم خدمت شما این امپریالیسم دیده نشه.
خیلی متشکر، سپاسگزارم آقای نجندی منش. از فراز آخر صحبت آقای موسیفر بحث رو با جناب علی پی بگیریم و اونچه که علیه جمهوری اسلامی به نام حقوق بشر و بهانه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی داره دنبال میشه، تحریم های متعددی که لیست بلند بالایی هست علیه مردم ایران و البته خیلی از کشورهای دیگر که نام حقوق بشر، خود اونها دارن نقض حقوق بشر رو علیه جمهوری اسلامی دنبال میکنن، با چه اهدافی ایالات متحده این روند رو دنبال میکنه و چرا اشاره کردن آقای موسوی فر که مثلا در مورد یمن، یمنی‌ها دنبال استقلال خودشون هستن، بهانه اینکه مستقل میخوان باشن، اینطور مورد هجمه و تخریب و کشتار قرار میگیرن. جمهوری اسلامی رو با چه هدف اینطور مورد هجمه حقوق بشری و تحریم‌های متعدد قرار میدن؟
خیلی متشکر هستم. خدمت شما عرض کنم شاید واقعا واژه‌ای مظلوم‌تر از خود جمهوری اسلامی پیدا نشه. به این دلیل این رو میگم که هم از طرف در حقیقت دشمنان خارجی مورد حمله و هجمه هستش، به خاطر اینکه سد بزرگی است برای هژمونی و سلطه در واقع استکباری اونها، برای اینکه آگاهی به نظرم بخشید به مردم ها، برای اینکه اون چیزی که ما در مقدمه قانون اساسیمون داریم، بیداری مستضعفان، حمایت از مستضعفان، کسانی که سالها در واقع چه به صورت استعماری و استثماری در زیر در واقع لگد این مکاتب حالا شرق و غرب بودند و یک مکتبی اومد به نام جمهوری اسلامی، یک نظامی در واقع، و اینها را بیدار کرد. خب طبیعی است که در یک مثال خیلی ساده ما از مثلا از روستای خودمون شروع بکنم، وقتی که کت خدای احساس بکند که مردم بیدار شدند و نمیخوان در واقع حضور ظالمانش را بپذیرند، میخوان خودشون باشن، طبیعتا اون کت خدا به راحتی نمیپذیره و تمام تلاشش را میکنه، نه فقط تلاش های قانونی و پاک، بلکه کثیف‌ترین تلاش ها را به کار میگیره. شما از زمان در واقع ابتدای جمهوری اسلامی ایران تا الان بخواید نگاه بکنید، من بعید میدونم چیزی به ذهن در واقع بشر رسیده باشه و علیه جمهوری اسلامی ایران اجرا نشده باشه. یعنی از وحشیانه ترین ترورها بگیرید، همین چند روزی که ما الان در واقع داریم سپری میکنیم، 6 تیر 7 تیر 8 9 10 11 12، همینجوری فقط تو همین چند روز ما یک فهرست در واقع بالایی از اقدامات تبهکارانه و تروریستی داریم علیه جمهوری اسلامی ایران، علیه مردم ایران، که یا به طور مستقیم در واقع امریکا در اونها نقش داشته یا به طور غیر مستقیم صریح در اونها نقش داشته. یعنی یه وقتی مثل حادثه ایرباس مستقیما شلیک میکنه، یه وقتی مثل بمباران در واقع شیمیایی سردشت شاید مستقیم خودش این کار را نمیکنه، اما پشت پرده در واقع امریکاست، آلمان است، هلند است، دیگر کشورهای در واقع اروپایی است، کسایی هستن که میخوان در واقع جمهوری اسلامی نباشه. باز خدمت شما عرض کنم حادثه 7 تیر 1360 رو داریم که نه تنها در واقع نخبگان سیاسی، بلکه به نظرم بسیاری از مغزهای متفکر این مملکت در اون جلسه در واقع به شهادت میرسند، به خاطر اینکه فکر میکنند اگر مثلا امثال شهید بهشتی رو از ما بگیرند جمهوری اسلامی ایران ضعیف میشه. یا مسلح کردن و خدمت شما عرض کنم تطهیر در واقع منافقین، خب این باز هم مستقیم هم غیر مستقیم در واقع با... بله دقیقاً. اینها چیزهایی است که ما در روزهای مختلف تاریخ این مملکت میبینیم. تمام اینها در واقع برای این بوده که اون کت خدا نمیخواست یک نظامی در واقع شکل بگیره که مردم در واقع دیگه اطاعت پذیر در مقابل اون کت خدا نباشند. خب بحث در واقع تحریم ها را اشاره فرمودید. ببینید تحریم های در واقع یک جانبه و ظالمانه ای که ایالات متحده امریکا در حقیقت تحمیل کرده، تمام ابعاد زندگی نه تنها ایرانیان، بلکه کسانی که غیر ایرانی که در ایران هم در واقع زندگی میکنه یا حتی در همسایگی ایران هستش، این را هم تحت تأثیر قرار میده. من از همین آخر در واقع شروع بکنم. ببینید نمیدونم چقدر ما پناهنده در واقع افغانستانی در کشورمون داریم. تو گزارش اخیری که خانم دوهان در واقع به عنوان گزارشگر ویژه اقدامات یک جانبه اقتصادی مطرح کرده، اونجا آورده که به خاطر وجود تحریم‌ها حتی کودکان افغانستانی که در ایران هستند، پناهجویان افغانستانی که در ایران هستند یا از کشورهای دیگر، اینها هم در واقع متحمل صدمه و آسیب شدند. خدمت شما عرض کنم سیستم آکادمی دانشگاهی ما دچار اختلال شده. حق حیات مردمان ما چه به واسطه در واقع عدم دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی، حتی بحث در واقع هواپیماها، سیستم در واقع حمل و نقل و موارد دیگر، ما افراد زیادی از کشورمون رو در واقع به دست دادیم به خاطر همین تحریم ها. یعنی این هم از اون عجایب در واقع روزگار هستش که شما به بهانه حمایت از حقوق بشر سازکار رو در واقع تحمیل میکنه که اتفاقا خود اون سازکار نقض حقوق بشر هستش. یعنی این تضاد و این در واقع دوگانگی را نمیدونم امریکایی ها در واقع چگونه میخوان توجیه بکنن، مگر اینکه در واقع ما همون فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن شما اصلا حقوق بشر را نمیشناسید و بهش اعتقاد ندارید. یعنی همون ابزاره هستش که در واقع دارند ازش استفاده میکنن، میگن خب ما از این ابزار میتوانیم در واقع جمهوری اسلامی ایران را ناکارآمد نشون بدیم و در نتیجه این مردم هستن که در نهایت به تغییر مثلا رژیم بخوان اقدام بکنند. ولی خب خدا را شو که تا الان در حقیقت اینا هیچ کدوم موفق نبودند و موفق هم نخواهند شد و از این که در واقع این نقشه هاشون هم موفق نخواهد شد بسیار از اینها هم ده خواهند کرد و این به نظرم بیشترین عذاب برای اونها خواهد بود. نکته دیگری که باز خدمتون عرض بکنم، ببینید تحریم ها الان علیه کدوم کشورها هستند؟ دقیقا علیه کشورهایی هستند که نمیخوان زیر بار زور حرف آمریکا باشند. هیچ ایرادی ندارد، ما در حقوق بین الملل در واقع قاعده ای نداریم که دولت ها را وادار بکنه که حتما با همدیگه ارتباط تجاری داشته باشید، اما در این حال میگه اگر هم نمیخواید ارتباط تجاری داشته باشید، نباید در واقع حقوق بشر، حقوق افراد انسانی لطمه ببینه. یعنی این یک تعهد در واقع بالایی است نسبت به مثلا بحث داشتن رابطه اقتصادی یا تجاری. این یک نکته. باز برگردیم تو این چارچوب سازمان‌های بین‌المللی که ما می‌بینیم، واقعیتش اینه که سازمان‌های بین‌المللی به این شکلی که باز می‌بینیم جز ابزار در خدمت تقویت و ترویج در واقع سیاست‌های امپریالیستی یا همون هژمونی در واقع امریکا چیزی جزئی نیست. چون خیلی جالبه، خب شما سازمان ملل متحد را دارید، اگر جایی در واقع قرار باشه، اولا که نمیتونه اقدام قهری انجام بده، اگر اقدام قهری هم بخواد انجام بده باید حتما ایالات متحده امریکا موافق باشه. ما چندین قطعنامه در واقع در مورد رژیم صهیونیستی میخواست که در واقع مطرح بشه، تصویب بشه، ولی به خاطر وتوی آمریکا در واقع عملا پذیرفته نمی‌شدن. این یعنی که در واقع سازمان‌ها و سازکارهای بین‌المللی موجود پاسخگو نیستند و به نظرم یک تغییر اساسی در نحوه ایجاد و اداره سازمان‌های بین‌المللی لازم هستش. اون چیزی است که به نظرم جمهوری اسلامی ایران، خب یکی از شعاراش هم همینه که ما این نظم سازمانی موجود را به این شکلی که مبتنی بر غیر دموکراتیک بودن هستش قبول نداریم. چرا باید مثلا 5 تا کشور دارای حق وتو باشند و این خودش با اصل تعیین سرنوشت که در همون منشور هست در واقع تناقض داره؟ چگونه در واقع 5 تا کشور میخوان برای تعیین سرنوشت بقیه ممالک دنیا در واقع تصمیم بگیرن؟ اینها مواردی است که به نظرم باید مورد توجه قرار بگیره. و دیگه خدمت شما عرض کنم، باز تو بحث تحریم ها برگردیم به تحریم ها، نکته ای که وجود داره این که ما هیچ سازکار اجرایی بین المللی برای مقابله با تحریم ها نداریم، چون هر چند کس این هم باز دوباره برمیگرده به همون اردوگاه قدرت. اگر میخوایم شورای امنیت در واقع اقدامی انجام بده، امریکا، فرانسه، انگلستان طبیعتاً کشورهایی هستن که هیچ وقت موافق این نیستن شورای امنیت اقدام مثبتی برای ما انجام بده. اگر دیوان بین‌المللی دادگستری میریم شکایت میکنیم، حتی در بهترین حالت هم قراری یا حکمی به نفع ما صادر بکنه، این اصولاً به مرحله اجرا نمیرسد، کما اینکه قرار موقتی که در واقع سال 2018 به نفع ما در واقع صادر شد، این که امریکا تحریم ها را تعلیق بکنه، نگه داره فعلا اجرا نکنه تا حکم نهایی صادر بشه، اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد و هیچ قدرت اجرایی هم در واقع وجود نداره که بخواد این کشور را وادار بکنه به اجرای این قرار موقت.
خیلی متشکرم آقای مصیفر. در بخش‌های قبلی برنامه درباره اون چه که در یمن یا در فلسطین اتفاق افتاد و داره میفته و همچنین کشتار مردم عراق و سوریه در جریان حضور داعش با حمایت آمریکا صحبت کردیم، اما دو اقدام بسیار مهم ایالات متحده به بهانه مبارزه با تروریسم داشته که در افغانستان و که در عراق که به این نام به نام مبارزه با تروریسم وارد این دو کشور شد و از اون زمان تا به امروز تقریبا 20 سال شاهد کشتار مردم این دو کشور و جنایت‌های متعددی از طرف آمریکایی‌ها، سربازان و نظامیان آمریکایی در این دو کشور بودیم. این رفتار و این اقدام رو چگونه باید تحلیل کرد؟ با چه هدف یا اهدافی آمریکا وارد این دو کشور شد؟
مستظر هستید که البته پاسخ این سوال شما رو فکر می‌کنم دوستانی که در حوزه روابط بین‌الملل و ژئوپلیتیک هستن دقیق‌تر بدن، اما هدف اصلی ایالات متحده از لشکرکشی به این دو منطقه‌ای که خصوصا شما فرمودید، یعنی کشور افغانستان و کشور عراق، به واسطه این بود که به هر روی در منطقه مورد نظر، یعنی نزدیک مرزهای چین در افغانستان و مرزهای روسیه، اولا یه پایگاهی داشته باشه، یه 20 سال کاملا اونجا رو بتونه زیر نظر داشته باشه و کنترل بکنه و بعد هم ممانعت بکنه از تشکیل دولت‌هایی که دولت‌های مقتدری خصوصا در افغانستان باشن و این دولت‌های مقتدر احتمالاً همسو بشن با دولت‌های دیگری که در منطقه جزء دولت‌هایی محسوب میشن که تونستن در جهان اسلام قدرتی داشته باشن. این به نظرم یک حرکت پیش دستانه بود از طرف آمریکا، خصوصا در افغانستان که در مرزهای مشترکی هست با دولت‌هایی که جزء جمهوری‌های سابق شوروی هستند و از اون طرف هم چین، و بهرش هم برد، هم بهره سیاسی در اون بره برد و هم کارهایی مثل قاچاق مواد مخدر و بقیه، اما در تحلیل نهایی منجر شد به شکستش. چرا؟ چون نتونست اونجا دوام خودش رو تضمین بکنه و به یک سمتی حرکت بکنه که این همه هزینه‌ای که کرد بتونه یک زمان قابل توجهی رو برای خودش تأمین بکنه. به هر حال در مقابل فضای موجود و ژئوپلیتیک موجود راه به جایی نبود، مجبور شد از این باتلاق بره بیرون. در عراق هم به همین صورت، و عراق هم بالاخره کشوری هست که جز کشورهای اصلی صادر کننده نفت هست، بسیاری از ثروتهای طبیعی جهان در این کشور وجود داره و از طرفی برای امنیت اسرائیل این مهم بود که آمریکا بیاد و اونجا رو متشنج بکنه و به سمتی ببره که دست کم این کشور روی آرامش رو چند سالی نبینه. همطور که میبینید از بعد از سقوط صدام و اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا و متحدان، شما عراق آرام نمیبینید. یک بار درگیری داخلی است، یک بار داعش هست، موقعی شورش های داخلی هست، مسائلی در مورد تشکیل دولت در این کشور هست که همیشه شما میبینید رد پایی از آمریکا هست و نفع آمریکا، نفع بلند مدتش در این هست که به هر حال توی این منطقه برخی از دولت‌ها تا اونجا که البته میتونه رنگ و روی آرامش رو نبینن، یعنی متشنج باشه و در فضای تشنج بتونه آمریکا به اهدافش برسه که یکی از اهداف استراتژیکش که همه دولت‌ها فرقی نمی‌کنه جمهوری‌خواه باشه دموکرات باشه، در استراتژی آمریکا است، در راهبرد اصلی دکترین امنیت بین المللیش هست، امنیتش هست، امنیت خارجیش هست و سیاست خارجیش این هست که اسرائیل رژیم صهیونیستی تأمین باشه، یعنی امنیتش برقرار باشه و بتونه ادامه بده به اشغالگری خودش. این رو برای خودشون تعریف کردن. شما تو هر تحلیلی که وارد بشید میبینید که یک سمتش در منطقه خاورمیانه خصوصا، یک سمتش به یک در واقع جهتگیری هست